شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
قیامت می کند حسرت، مپرس از طبع ناشادم. قیامت می کند حسرت، مپرس از طبع ناشادم. که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم. زمانی در سواد سایه مژگان تأمل کن، زمانی در سواد سایه مژگان تأمل کن. مگر از سرمه دریابی شکست رنگ فریادم. حضور نیستی افسون شرکت بر نمی دارد. دو عالم با فراموشی بدل کن تا کنی یادم. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازد. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازد. اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. چه طفل عشق درسم آنقدر کوشش نمیخواهد. با علم آرمیدن لغزش پاییست استادم. و سامان دلم آواره صد دشت بیتابی. ز منزل جادم دور است، یارب گم شود زادم. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش. چو یاقوت از فسردن انفعال صلح از دادم. فلک مشکل حریف منع پروازم تواند شد. چو آواز جرس گیرم قفس سازد ز فولادم. در این صحرای حیرت دانه و دامی نمی باشد. همان چون بلبل تصویر نقاش است صیادم. علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش. رکاب ناله گیرم تا ستاند از فلک دادم. نفس را دام الفت خواندم چون صبح از این غافل که بیرون میبرد زین خاکدان آخر همین بادم. غبار جانکنی بر بال وحشت بستم. بیدل صدای بیستونم، قاصد مکتوب فرهادم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که کم کم به ما میپیوندن. دوستان اگر صدا رو دارن و تصویر رو دارن تایید بفرماین. ما هفته قبل غزلی خواندیم خدمت دوستان و گفتیم که اینا دوتا غزل هستن با هم نزدیکن. یعنی یک جورایی میشه گفت که یک جفت غزل هستن. یکی غزلی هست با این مطلع که هفته قبل خواندیم که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. که آن نازافرین صیاد خوش دارد و فریادم. و گفتیم که یک غزل دیگه هم با همین وزن و قافیه هست با این مطلع که قیامت می کند حسرت، مپرس از طبع ناشادم. که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم. عرض کنم خدمت دوستان که این غزل از غزلهای بسیار حسابی بیدل هست و از غزلهای چند بیت بسیار درخشان و برجسته هم داره. و همچنانی که عرض کردم غزل دیگری هم با همین وزن و قافیه داریم و استاد محمد حسین سراهنگ اون غزل رو در آهنگ خوانده و چند بیت هم از این غزل همراه کرده. یعنی یک غزل ترکیبی ساخته در اون آهنگ بسیار زیبای از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که اون آهنگ رو بنده در کانال تلگرامی کلید در باز اونجا منتشر کردم که اگر دوستان خواسته باشن میتونن ببینن. خب ما زیاد دوستان رو معطل نمی کنیم و شروع می کنیم به بیت به بیت رفتن با این غزل. قیامت می کند حسرت. قیامت کردن یعنی ایجاد یک وضعیت بسیار شگفت، عجیب و غیر قابل تصور. این قیامت کردن یا قیامت شدن در شعر بیدل بسیار آمده. امروز ما هم به کار میبریم، مثلا میگیم که فلانی قیامت میکنه، یعنی فلانی محشر کرده با این کار خودش، که کلمه محشر بیشتر در ایران رایج هست و در شعر بیدل این قیامت کردن بسیار آمده. قیامت ریخت بر آیینم برق تماشایش، یا تو شخص آزاد پرفشانی، قیامت است این که غنچه مان، مثلا و امثال اینا. بسیار موارد این کلمه قیامت چون این کار کردی در شعر بیدل داره. و یکی دیگر از چیزایی که در این غزل در مطلعش هست، او وابسته های عددی خاص شعر بیدل هست که استاد دکتر شفیعی کتکنی هم به اینا اشاره کردن، یعنی این که شاعر میایه و از وابسته های عددی متفاوتی استفاده میکنه. مثلا ما ممکن است بگیم که فرض میکنیم که یک متر پارچه. حالا اگر ما این رو بیایم بگیم یک متر اندوه، یک کار متفاوت شده و این کار متفاوت رو میتونیم بگیم این وابسته های عددی متفاوت ایجاد کردن، چیزی که در شعر بیدل بسیار دیده میشه و در مطلع این غزل در مصرع دومش ما این رو با وضوح تمام میبینیم. قیامت میکند حسرت، مپرس از طبع ناشادم، که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهاد. صد دشت مجنون، صد کوه فرهاد، و به نوعی این جنون شیدایی، آشفتگی و عاشق پیشگی را شاعر اینجا میخواهد ترسیم بکنه. زمانی در سواد سایه مژگان تأمل کن، مگر از سرمه دریابی شکست رنگ فریاد. شکست رنگ چیزی یعنی از بین رفتن و نابود شدن آن چیز. شکست رنگ به معنی نابود شدن در شعر بیدل بسیار آمده. بله، همچنانی که خانم شهابی اشاره کردن، صد دشت مجنون یعنی خیلی مجنون، یعنی در واقع ما سراپا و سراسر سرشار از مجنون هایی هستم، انگار به اندازه صد تا مجنون مثلا. بله، شکست رنگ فریاد میتونیم بگیم که خاموش شدن میتونه باشه، از بین رفتن فریاد. و شکست رنگ در شعر بیدل همچنانی که عرض کردم بیشتر این معنی را تداعی میکنه. و در شعر بیدل خب خیلی آمده این شکست رنگ. حالا در این حال با سرمه هم طبیعتا تناسبی داره، به دلیل اینکه سرمه را عقیده داشتن که صدا را خاموش میکنه یا خفه میکنه و آدم را گنگ یا بی صدا میسازه، و این معنی در شعر بیدل بسیار رایج هست. داغیم چون سپند، مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما. حالا در اینجا یک ارتباطی بین سرمه و سایه مژگان برقرار میکنه. خب مژگان رو یک دیوار تلقی میکنه که سایه میاندازه و سایه او طبیعتاً چون سرشار از سرمه هست سبب خاموشی فریاد ما شده. میگه اگه میخوای ببینی که چرا ما فریاد نمیکنم، فریاد ما دچار شکست رنگ شده، دلیلش او سرمه ای است که از سایه مژگان او در واقع برخواسته. یک غزل بسیار زیبای دیگه ای هم بیدل داره که جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. یکی از بهترین مطلع های غزلیات بیدل هست و یکی از بهترین غزل های بیدل هم البته غزل سختیه. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. این سایه دیوار مژگانت این چنین سنگین بود که جهانی در سرمه خوابید. زمانی در سواد سایه مژگان تأمل کن، در سیاهی اون سایه مژگان تأمل کن، او وقت میفهمی که چرا من هیچ فریادی نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه اون مژگان او صدای ما رو خفه ساخته، اون سرمه‌ای که در اون مژگان هست. این به نوعی در حضور او، در حضور مژگان او، من اصلا بی صدا شدم، هیچ صدایی از ما در نمیاد. زمانی در سواد سایه مژگان تأمل کن، مگر از سرمه دریابی شکست رنگ فریادم. حضور نیستی افسون شرکت بر نمی دارد، دو عالم با فراموشی بدل کن تا کنی یادم. اینجا باز در واقع شاعر از اون مفهوم فراموشی استفاده کرده و بیدل بسیار با این معنی بازی کرده، این که میگه که ما به نوعی خودم فراموشی هستم، ذات فراموشی هستم بنده، و تو هر وقت که چیزی رو فراموش میکنی در واقع ما رو به یاد آوردی. یعنی اگر دوچار فراموشی بشی و چیزی رو فراموش بکنی، او وقت است که ما رو به یاد آوردی. میگه با این به یاد آوردن ما چیزی ندارم، انقدر نیست هستم، حضور نیستی افسون شرکت بر نمیدارد. یعنی ما وجودی ندارم که تو بخوای که در اون وجود شریک بشی و ما رو دریابی و ما رو درک بکنی. تو بهتر اینه که به فکر نیستی بیفتی، به فکر فراموش کردن بیفتی، به فکر هیچی بیفتی. به تعبیری اون موقع ما به یادتون میاییم. به تعبیری میتونیم بگیم که تو وقتی که دچار هیچی و فراموشی و اینا بشی، اون موقع ما رو درک میکنی، به خاطر اینکه ما هم همون نیستی و فراموشی هستیم. یک جای دیگه هم بیدل داشت، یعنی نه تنها یک جا بلکه چندین جای دیگر هم به این معنی اشاره کرده. مثلا میگه که من بیدل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید. یعنی اون هر چیزی که فراموش بکنی اون موقع ما رو به یاد آوردی، به خاطر اینکه ما خودم اصلا تبدیل شدم به فراموشی. یا شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. این بیت بسیار نزدیک هست به بیتی که ما الان خواندیم. متا وقتی فراموشی در خاطر مردم هست، یعنی مردم دچار فراموشی هستن، اون موقع ما به یاد اونا هستیم. میگه ما اینقدر حقیر و فراموش شده هستیم که فقط وقتی که دچار فراموشی میشی اون موقع ما به یادت میاد. حضور نیستی افسون شرکت بر نمیدارد. افسون شرکت بر نمیدارد یعنی اینکه شرکت رو تحمل نمیکنه، یعنی اینکه به نوعی شریک ساختن اون پدیده با خود رو تحمل نمیکنه، چون چیزی نیست. دو عالم با فراموشی بدل کن تا کنی یادم. دو عالم رو با فراموشی بدل کردن، اغراق. همه آرایه های ادبی میبینید در اینجا کنار هم میایه در این بیت های بیدل و بسیار با زیبایی. و حالا یکی از بیت های جانانه این غزل که شاید بشه گفت بهترین تک بیت این غزل. البته این غزل از اون غزل هاییست که چند تا بیت حسابی داره، تنها این نیست، ولی یکی از بیتاش همین هست. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازد، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزاد. این معنی در شعر شاعران دیگر هم دیده شده و چیز تازه‌ای نیست. مثلا حافظ هست، میگه به گمانم شعر از حافظ است که میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم. یعنی ما وقتی در بند تو هستم اون موقع احساس آزادی میکنم. آزادی ما در بند بودن تو است. منتها بیدل خب سبک بیانش به گونه ای است که اینا رو یک مقدار پیچیده تر می سازه، یک مقدار رنگین تر می سازه کلام رو. اسیر الفت خود کن اگر می خواهی آزاد. اگر تو می خواهی که ما آزاد باشم، یا اسیر الفت خود بکن، اگر نه ما گرفتار رنگ های دیگر می شم، رنگ و جلوه پدیده های دیگر، یا الان می تونیم بگیم انسان های دیگر، معشوقهای دیگر ما را دوچار خودش خواهد کرد. اگر میخوای که از دست اونا آزاد بشم، تو بیا ما را اسیر بکن. اون موقع دیگه فقط سر در پای تو میگذارم به تعبیری و از همه دیگران آزاد میشم. اون موقع به قول حاطف بر دو کون آستین فشان بینی. این دو عالم چقدر قشنگ است در اینجا. دو عالم رنگ، گرفتار رنگ است. و رنگ در شعر بیدل بسیاری مواقع به معنی تعلق، به معنی وابستگی و امثال اینا به کار رفته. بسیاری مواقع رنگ نشانه تعلق و وابستگی است در شعر بیدل. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی ناز. بیرحمی ناز تو، چون ناز میکنی، ناز کسی که ناز میکنه یعنی این که به دیگران توجه نمیکنه. نرگسش وا میکند تومار استغنای ناز، یعنی از ما احساس بی‌نیازی میکنی تو در مقابل نیاز. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزاد. یک چیزی که در اینجا تفاوت داره با اون بیت حافظ این هست که در اینجا به نوعی شاعر درخواست مطرح میکنه، یعنی طرف را در یک موقعیت عاطفی قرار میده. نمیگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم، بیدل منظورم بیدل هست، نمیگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم، میگه تو بیا این کار رو بکن. یعنی به نوعی این درخواست را از مخاطب مطرح میکنه و به همین دلیل این بیت یک جلوه عاطفی خاص پیدا میکنه. این بار در برابر یک پرسش، در برابر یک درخواست قرار گرفته کسی که مخاطب این شعر هست. اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. جالبه که استاد سراهنگ هم وقتی این آهنگ رو میخونه همین بیت رو در حین آهنگ باز یک مقدار شرح و توضیح هم میده. اینم جالبه، بعد از آهنگ رو قطع میکنه بیت شرح و توضیح میده، باز دوباره آهنگ رو پیش میبره. یعنی اصلا یک کار ترکیبی و تلفیقی از شرح و آوازخوانی با هم در بعضی از آهنگای استاد سراهنگ است. چو طفل اشک درسم آنقدر کوشش نمیخواهد، به علم آرمیدن لغزش پاییست استادم. میگه درسی که مربوط به لغزیدن و به نوعی میتونیم بگیم که فروتنی و حرکت متواضعانه هست، دیگه کوشش دیگه به کار نداره. اشک همین که از مژگان جاری شد و حرکت کرد، با همون لغزش پای خودش حرکت میکنه و مسیر خودش رو پیدا میکنه. نیازی نیست که بیای و کوشش بکنه. به نوعی از افتادگی و تواضع میگه، چون کار عشق بعد از اینکه از چشم جاری میشه نوعی جاری شدن هست، نوعی تواضع هست، نوعی افتادگی هست، لغزیدن از گونه هست و این به نوعی میتونیم بگیم یک آرامشی داره، یک لغزیدن و یک تواضعی داره و میگه همین برای ما بسه، کوشش دیگه ای نمیخوام بکنم، همین استادم. یک لغزش پا، آها بیت خوبی یادم آمد، چقدر نزدیکه، و هم لغزش پا گفتم فوری به یاد اون بیت افتادم. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، جاده توفیق رو با لغزش پا طلب بکن. نمیخواد این همه کوشش و سعی و تلاش و خودت رو به این در اون در به تعبیری بزنی. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، از زحمت چندین راه و فرسنگ بیرون آ، از زحمت این همه راه و فرسنگ بیرون بیا. راه و فرسنگ و چی بود؟ یک بیت دیگه داشت، میگفت که دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست، قطع کن وهم خیال قاصد و فرسنگ را. دنبال حرکت و تلاش و اینا نمیخواد انقدر باشی. خودت و نوعی همون تعبیری که در اون ربایی معروف فارسی هم هست، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن. جاده نبود، یک چیز دیگه بود، یادم رفتم این دست. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، یا هم چیزی، از زحمت چندین راه و فرسنگ برون آب چو طفل عشق. و تشبیه عشق به طفل در شعر فارسی بسیار سابقه داره، در شعر بیدل هم چندین مورد دیگر هم هست و به همین اعتبار درس را هم میاره، کوشش را هم میاره. منو اینا با هم ارتباط داره، چون کار بچه ها در مدرسه درس خواندن هست دیگه. و در جای دیگه هم اتفاقا بیتی نزدیک به این داره، میگه که تا چکیدن عشق را باید به مژگان ساختن، چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است. میگه وقتی که عشق روان میشه دیگه لازم نیست که درس او رو دنبال بکنی که چی کار میکنه، خودش راه خودش رو پیدا خواهد کرد، بیرون از این مکتب درس خواهد خوان. و جالبه چون روان شد اینجا باز ایهام داره، روان شدن و در این حال روان شدن درس، میگیم روانخانی درس. تا چکیدن اشک را باید به مژگان ساختن، چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است. اشکم ز بیقراری زد بر در چکیدن، لغزیدن است آخر اطفال را دویدن. در اینجا باز همین تعبیر رو ما میبینیم که اشک و طفل رو اشک رو به طفل تشبیه میکنه و میگه که این چکید و بعد لغزید در این مسیر. چو طفل اشک در سمان قدر کوشش نمیخواهد به علم آرمیدن. جالبه که علم هم اینجا آمده، علم و درس و طفل همه با هم ارتباط داره. به علم آرمیدن لغزش پاییست استاد، که باز استاد هم هست در اینجا، یعنی یک مجموعه از مراعات النظیر اینجا هست، استاد و علم و طفل و درس و کوشش هم که خب بالاخره کاری که طفلا باید انجام بدن که معمولا هم انجام نمیدن. به سامان دلم آواره صد دشت بیتابی، ز منزل جادم دور هست یارب گم شود زاد. دل رو زاد راه خودش میدانه، زاد یعنی همون توشه سفر، زاد سفر، و این دل رو زاد سفر میدانه. میگه ما جز دل زاد سفر دیگه ندارم، ولی نگرانم که این دل هم گم بشه. به خاطر چی؟ به خاطر که دل در راه اون معشوق معمولا گم میشه. و چی گفت؟ دل به دستم بود میگشتم به گرد کوی دوست، از پریشانی نمیدانم کجا انداختم. یک بیت دیگه از بیدل، این بیتی که الان خوندم از بیدل نبود، دل به دستم بود، ولی یک بیت دیگه هم داره میگه که من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، دلکی بود از این پیش در آن گیسو ما. چقدر این عاطفی است این بیت، یه دلکی داشتم او هم در اون گیسو گم شد، الان چیزی نمونده برای ما. زاد سفر را انگار گم کردم. به سامان دلم، سامان هم باز در اینجا بی ارتباط نیست، سامان به معنی اسباب، میگن اسباب سفر. سامان در افغانستان و در اون حوزه های شرقی زبان فارسی به معنی اسباب هم به کار میره، مثلا میگن سامان بازی، این اسباب بازی، حتی اسباب خانه را هم سامان خانه میگن. و به این معنی سامان به معنی اسباب هم میشه. میگه که با این دل خودم ما آمدم، این دل به دستم گرفتم و آواره صد دشت بیتابی شدم. با صد دشت بیتابی از اون وابستای عددی که گفتیم. به سامان دلم آواره صد دشت بیتابی، ز منزل جادم دور است یارب گم شود زادم. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح ازدادم. ازداد یعنی دو چیز ضد هم، جمع ازداد مثلا میگیم، ضدین به تعبیری، و صلح ازداد یعنی اینکه دو چیز ضد هم کنار هم با هم جمع بشه، مثل آب و آتش. در یک پدیده وقتی که دو تا چیز متضاد با هم همراه میشن، مثلا شمع هم آتش داره هم قطرات اشک و آب و آتش در اینجا در شمع جمع شده به نوعی، و اینجا میتونیم بگیم که به نوعی دو تا ضد با هم جمع شده و این رو میگن صلح ازداد. اصطلاح احتمالاً منطقی یا شاید فلسفی بوده در علم منطق و فلسفه و اینا، به احتمال قوی ما چیزی به نام صلح ازداد داشتیم، همچنان که جمع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین داره کرد و محال هست. حالا یاقوت، یاقوت همین خاصیت رو داره، از یک طرف سرخ هست و به نوعی با آتش شباهت داره و از یک طرف سرد هست، یعنی آتش سردی هست، و این معنی در شعر بدل بسیار مطرح شده، یعنی این خاصیت متضاد یاقوت. یک بیت بسیار زیبایی داره، میگه که برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونچه و مخروش کرده ای ما را. میگه ما مثل آتشیم، ولی آتش یاقوت، آتشی که اصلا زبانه نداره، سوزندگی نداره، یک آتش سردی است. و میگه ما اینجوری خاصیتی دارم، یعنی صلح از داد ایجاد کردم، تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش. حالا تراوت بردم از آب دو معنی میتونه داشته باشه، یکی این که تراوت خودم را از آب کسب کردم، یا نه من اینقدر تراوت دارم که حتی از آب هم پیشی گرفتم. یعنی انگار که تراوت آب پیش ما دیگه رنگی نداره، آب هم در برابر ما تراوت خودش را از دست داده، از بس ما تراوت دارم و تازگی دارم. و در این حال گرم هستم مثل آتش، گرمی هم از آتش بردم. و این آب و آتش با هم شدن انگار مثل یاقوت اجتماع یا صلح از داد ایجاد کرد. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح از دادم. حالا جالبه که اینجا میگه انفعال صلح از داد. به نوعی شاید میخواد بگه که ما عملا بیخاصیت شدم، یا بردن شاید هم به معنی این باشه که ندارم این رو، یعنی نه مثل آب تراوت دارم چون سنگ است و جاری نمیشه، نه هم مثل آتش گرم هستم. به نظرم این معنی نزدیک تره. این الان وقتی فکر میکنم میبینم که با توجه به کلمه انفعال، انفعال یعنی خجالت کشیدن، یعنی کم مایه بودن، بی بضاعت بودن، منفعل بودن، برخلاف کنشگر بودن. و این خاصیت یاقوت رو به نوعی انفعال میداره. میگه عملا دو چیز ضد هم با هم جمع کرده، خاصیت هیچ کدوم نداره. نه مثل آب تراوت داره، نه جاری است و روان است. تری درونیست مثل آب و گرمی هم مثل آتش درونیست. آتش سردی است و افسرده مانده به این ترتیب، چو یاقوت از فسردن. این فسردن هم میرسانه که وجه منفی اینا در نظرشه، میگه نه تراوت آب رو داره نه گرمی آتش رو داره، پس چه کاره این یاقوت؟ انفعال، خجالت میکشه، مایه خجالته به خاطر صلح این ازدادی که در خودش ایجاد کرده. تراوت بردم از آب و گرمی از دل آتش، چو یاقوت از فسردن انفعال صلح از دادم. اینجا پس بردم به معنی این که ندارم، مثل که میگیم آبروی ما رو بردی، تقریبا این چنین چیزیه. و یک بیت بسیار زیبای دیگر، فلک مشکل حریف من پروازم تواند شد، چو آواز جرس گیرم قفس سازد ز فولادم. جرس یعنی همون زنگوله، زنگی که به گردن چارپایان میبستن و در کاروان ها استفاده میشد و اینا. و این زنگوله عملا بدنش فلزی بوده، یعنی یک شکل کروی با یک فلز نازکی می ساختن که لبش هم یک حالت شکافتگی داشته و در داخل این معمولا یک ریگی، سنگی، هسته چیزی بینداختن و وقتی که این زنگوله تکان می خورده صدا می داده. و اون رو دل اون جرس می دانستن. و به همین دلیل بیدل هم در بسیار جاها تا کی چو جرس دل به تپیدن به خراشم، در ناله و آغوش وداعیست اثر را. میگه من مثل جرس دلم را در این تپیدن دارم میخراشم، ولی عملا اثری هم نمی کنه، کاری هم نمیتونم از پیش ببرم. حالا در اینجا به نوعی میگه که انگار صدای این جرس را قفس ساختن در داخل فولاد، در داخل اون بدنه فلزی این جرس، ولی در عمل نتونستن مانع این صدا بشن. میگه فلک هر کارم بکنه صدای ما رو نمیتونه خاموش بکنه، پرواز ما رو مانع نمیتونه بشه، حتی اگر مثل جرس قفسی از فولاد برام بسازه. فلک مشکل حریف من پروازم تواند شد، چو آواز جرس گیرم قفس سازد ز فولادم. و بیتی دیگر که باز در او غزل قبلی که هفته قبل خواندیم، از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. اونجا هم یک بیت اتفاقا در مورد بهزاد و تصویر داشت. در اینجا هم باز به نوعی از بلبل تصویر استفاده کرده. و در این مورد ما در اون جلسه هم عرض کردیم که بیدل از اشیایی که روی پرده نقاشی رسم میشن با عنوان مضمون خیلی استفاده میکنه. یعنی مثلا میگه که مجلس تصویر، یعنی مجلسی جلسه‌ای که روی تصویر هست و این مجلس تصویر همیشه ساکن هست. شمع تصویر، شمعی که خاموش هست و نمیسوزه در عمل. شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت. بلبل تصویر، پرنده تصویر، پرنده‌ای که روی تصویر هست همیشه بال پروازش گشوده است. در اون غزل هفته قبل اتفاقا همین رو داشت، اینجا دارمش. چی میگفت؟ ز پرواز دیگر چون بلبل تصویر محرومم، ز پرواز دیگر چون بلبل تصویر محرومم. یعنی بلبلی که در داخل تصویر هست پرواز دیگه ای نمیتونه بکنه. پروازش همینه که اونجا میبینی بالش باز هست، ظاهرا داره پرواز میکنه. پری در رنگ میافشانم و حیران صیادم. حالا در این غزل هم باز با بلبل تصویر بازی میکنه و صیاد را هم میاره. یعنی در دو غزل هر دو تصویر، بلبل تصویر و صیاد دارن، منتها با دو رنگ متفاوت، با دو مضمون متفاوت. در این صحرای حیرت دانه و دامی نمیباشد، همان چون بلبل تصویر نقاش از صیادم. بسیار مضمون قشنگی است. میگه صیاد ما چیز دیگه ای نیست، دانه و دام دیگری نینداختن که این بلبل تصویر رو گرفتار بکنن. خود نقاش با کشیدن این بلبل رو در بند کرده. یعنی صیاد ما همون نقاش هست، کسی که ما رو نقاشی کرده. اون کسی که ما رو نقاشی کرده انگار ما رو صید کرده و در خودش نگه داشته. در این صحرای حیرت، حیرت در اینجا چی ارتباطی داره؟ اینه که فردی که درگیر مقام حیرت باشه نمیتونه حرکت بکنه، مات میمانه، مات و مبهوت میمانه در مقام دیدار معشوق. و به همین دلیل حیرت با بی حرکت بودن، ساکن بودن، ثابت بودن و مات و مبهوت بودن ارتباط داره. و به یک معنی میتونه آدم یک برداشت عرفانی هم از این بکنه، چون حیرت هم هست، حیرت مقام از مقامات عرفانیه. میگه که اون کسی که ما رو ساخته به این وضعیت، در این حیرت دوچار ساخته، اون نقاش میتونه خداوند باشه، صانع ما، کسی که خلق کرده این بلبل تصویر رو. چون بلبل روی صفحه نقاشی، چون روی صفحه نقاشی که بلبلی نبوده، بعد یک کسی آمده این رو خلق کرده، ایجاد کرده و همو این قید خودش کرده و اسیر خودش کرده و نمیگذاره حرکت بکنه، او رو حیران و مبهوت خودش نگه داشته. در این صحرای حیرت دانه و دامی نمیباشد، همان چون بلبل تصویر نقاش است صیاده. خانم شیخ فرمودن که برای ما بهترین بیت این غزل همینه. واقعا الان ما هم وقتی نگاه میکنم میبینم این بیت داره یک سرگردن بالا میزنه از اون بیتهای دیگه، به خاطر افسونگری که بیدل در این بیت کرده. و یک بیت دیگه، اصلا یادو غزلهای که هر بیت که جلو میری میبینی ای بابا یک اتفاق جدیدی افتاد در اینجا. یعنی به جرأت میتونیم بگیم یکی از مثلا 10-15 غزل برجسته بیدل هست این. و یک بیت زیبا، علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش. دیدین یا تجربه کردین دوستان که البته این تجربه بی‌رحمانه هم هست، اینکه بعضی وقتا یک جای کندوی زنبور هست و اون کندوی زنبور مزاحم و مانع آدم ها هست برای رفت آمد. قدیم ها در خانه های قدیمی اتفاق زیاد می افتاد که در یک گوشه ای از خانه یک کندوی زنبور در یک گوشه ای از سقف، یک گوشه ای از دیوار ساخته می شد و بعد خب طبیعتاً زنبورایی که اونجا بودن مزاحم اهالی بودن. ما یادم در هرات که ما زندگی میکردیم در یک قسمتی از خانه که محل عبور و مرور ما هم بود، اونجا یک کندوی زنبور بود و همیشه ما متعذی بودیم از دست این زنبورها. بعد کاری که بعضی وقتا میکنن برای از بین بردن زنبورهای داخل این کندو این هست که یک شعله آتش روشن میکنن و نزدیک میکنن به این کندو و زنبورها سریع بر اثر این حرارت پراشون میسوزه و میفتن. خیلی حالت ویژه هست، یک تصویری هست که بنده خودم این رو دیدم و البته همونطور که عرض کردم بی‌رحمانه دیگه. در واقع زنبورایی که پراشون میسوزه و تک تک دارن از داخل کندو میفتن پایین و به این ترتیب خودشون رو از دست اون زنبورها آسوده میکنن. حالا بیدل ناله خودش رو همون آتش میدانه و آسمان رو کندوی زنبور. آسمان به چی دلیل؟ به دلیل ستاره هایی که در او هست و آسمان را به همین اعتبار در قدیم گاهی به جوشن یا به چیزهایی که سوراخ سوراخ هستن تشبیه میکردن. علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش، رکاب ناله گیرم تا ستانت از فلک دادم. ما به ناله پناه ببرم تا ای که دادم را از آسمان بستانه. همچنانی که این خانه زنبور را فقط با آتش میشه از بین برد. یک چیزی که در مصرع دوم این بیت و همچنان در مصرع اول کم و بیش هست و احساس میشه این هست که صحبت از فلک و آسمان هست و این نوعی رفعت و بلندی داره و در اینجا میبینید چند تا مصوت بلند آ در این مصرع وجود داره. ببینید علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش، چهار تا مصوت بلند آ که نشانه رفعت هست. و در مصرع دوم رکاب ناله گیرم تا ستانت از فلک داغ، با چهار پنج تا مصوت بلند آ در مصرع دوم هم هست و اینا به نوعی کمک میکنه برای القای بهتر این مفهوم در ذهن ما. یعنی اثری هست که این مصوت ها در تأثیر عاطفی شعر میگذاره. در جای دیگه هم دو سه جا بیدل از این نوع داره. مثلا در یک جای میگه که چی؟ در اون غزلی که میگه تصور جوهر آگاهی قدرت کجا دارد، بهار فضل آن سوی تعقل رنگ ها دارد. بعد میگه در این صحرا ز پا افتادن ایجاد عصا دارد. باز ببینیم که چون صحبت از بلند شدن و عصا هست چندین تا مصوت بلند آ، یعنی نو همین واجادایی که خانم شهابی اشاره کردن با مصوت آ. و در یک جای دیگه هم داره که فردا میبرد ما را. بله بله یادم آمد، به پستی های آهنگ طلب خفته است معراجی، نفس گروا گدازد تا مسیحا میبرد ما را. ببینید در مصرع دوم چقدر آ داریم و صحبت از بلند رفتن تا مسیحا رسیدن هست. نفس گروا گدازد تا مسیحا میبرد ما را. علاج خانه زنبور نتوان کرد بیادش، رکاب ناله گیرم تا ستانت از فلک دادم. نفس را دام الفت خواندم چون صبح و زین غافل. نفس را دام الفت خواندم چون صبح از این غافل، که بیرون میبرد زین خاکدان آخر همین بادم. میگه ما با این نفس یعنی اسباب زندگی مادی ما الفت داریم. خب انسان با نفس یک الفت ویژه داره به خاطر که هیچ وقت از نفس دور نیست. ما یک دقیقه نمیتونیم نفس نکشیم. میدونیم که ما بسیاری مواقع افرادی رو که برای ما عزیز هستن میگیم نفس من. به نوعی این عزیز بودن رو در نفس ما به نوعی داریم و این رو بیدل در اینجا الفت تعبیر میکنه. نفس را دام الفت خواندم چون صبح از این غافل، یا چون صبح از این غافل. که البته ارتباطی بین نفس و صبح هم هست که عبارت قرآنی هست و صبح اذا تنفس، و این نفس کشیدن صبح بسیار در شعر ما آمده، به خصوص در شعر خاقانی و در شعر بیدل هم بسیار زیاد، یعنی از اون چیزایی است که غالبا با هم همراه وجود دارن، نفس و صبح. و این معنی در شعر بدل بسیار میاد که انگار صبح با یک نفس کشیدن از بین میره، یک نفس داره و بس. و حالا میگه که در واقع همینه، درسته که ما احساس میکنم که با این نفس الفت دارم، ولی همین باد، همین هوای نفس بالاخره ما را از این خاکدان خواهد برد، و خاکدان منظورش این دنیاه، به نوعی این نفس ما را از اینجا خواهد برد. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی می کند، بیدل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. هر لحظه خشتی از بنای عمر ما را میکنه. نفس را دام الفت خواندم چون صبح از این غافل، که بیرون میبرد از این خاکدان آخر همین بادم. که باد و خاک با هم ارتباطی هم در اینجا دارن غیر مستقیم، دو تا از عناصر چهارگانه هستن. این عناصر چهارگانه رو در شعر در یک بیت جمع کردن در شعر ما گاهی اتفاق میافتاده، یا یکی دو تا از این عناصر رو با هم به نوعی با مراعات نظیر همراه میکردن، یا حتی گاهی هر چهار تا از این عناصرها، چنانکه مولانا میگه که هفت اختر بی آب را که این خاکیان را میخورند، آب خاک، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم، که اینجا آب و آتش و باد و خاک یک جا شده. باد رنگین است شعر و خاک رنگین است زر، توز عشق این و آن چون آب و آتش بیقرار. آب، خاک، آب، آتش در شعر سنایی. حالا در این شعر بیدل دو تا از اینا همراه شده، که بیرون میبرد این خاکدان آخر همین بار. این نفس ما را از اینجا، ریشه ما را خواهد کند. و در شعر بیدل چندین بار در این غزلهایی که بنده در این شبها خواندم خدمت دوستان این معنی بوده. و بیت آخر، غبار جانکنی بر بال وحشت بستم بیدل. جانکنی، چیزی که گفتیم در اون غزل هفته قبل هم بود که فرهاد رو با جانکنی ارتباط داده بود. غالبا وقتی صحبت از فرهاد میکنه جانکنی رو هم میاره، که جانکنی ایهام داره دیگه، هم زحمت کشیدن زیاد است، میگیم عجب جانی کندیم برای این کار، یعنی خیلی زحمت کشیدیم، در این حال کندن او با کندن کوه هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی به نوعی از کندن در اینجا به ایهام استفاده میکنه و بعد با فرهاد این را ارتباط میده. شاعران دیگه هم اشاره کردن به این، تنها بیدل نیست. یکی دیگه هم میگه همت ما کمتر از فرهاد نیست، او اگر کوه کند ما جان کنده. و اینجا میگه که ما با این جانکنی خودم بر بال وحشت سوار شدم، یعنی آرامش ندارم، به هر طرف پراکنده و در حرکت و در سیر هستم، مثل غبار که بر بال وحشت بسته شده. و اینم تعبیر قشنگیه، غباری که بر بال وحشت بسته شده باشه، چون بال زدن پرندگان گرد و غبار به هوا میکرده، پرنده وقتی بال میزنه نزدیک زمین، مخصوصا وقتی باشه، به اثر اون بال زدن اون گرد و غبار زمین بلند میشه، درسته؟ حالا بیدل همین معنی رو در موارد بسیاری بین غبار و بال ارتباط برقرار کرده، یا گرد بال، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. و حالا میگه که ما عملا صدای کوه بیستون هستم، و این صدا چی است؟ قاصد نامه فرهاد است، یعنی فرهاد قاصد دیگه ای نداره که نامه او رو به اطراف ببرن، به نوعی یک اندوه، یک غربت. میگه فرهاد انگار تنها کسی که، تنها چیزی که قاصد نامه او هست چیه؟ صدای تیشه او هست، آواز تیشه امشب از بیستون نیامد. غبار جانکنی بر بال وحشت بستم، بیدل صدای بیستونم قاصد مکتوب فرهادم. و این هم بیت آخر.